ساعت 10 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عملیات بازپسگیری شهر رمادی در عراق آغاز شد. وزارت امور خارجه اتهام نشر اکاذیب به محمد جواد ظریف از سوی دفتر محمود احمدی نژاد را پیگیری می‌کند. و برای پنجمین سال متوالی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قدرتمندترین زن جهان شناخته شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. نیروهای امنیتی عراقی روز سه‌شنبه عملیات بزرگ خود را برای بازپسگیری شهر رمادی در استان انبار عراق از نیروهای حکومت اسلامی یا داعش آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها 4000 تن از سربازان ارتش و پلیس عراق در کنار داوطلبان شیعه از سراسر عراق و نیز اعضای قبایل سنی منطقه در این حمله شرکت دارند. بنابر گزارش‌ها این عملیات در سه جبهه جنوب، شرق و رودخانه فرات برنامه‌ریزی شده است. احمد السدی، سخنگوی نیروهای بسیج مردمی گفت هدف از این عملیات آزاد کردن مناطق بین استان صلاح الدین و استان انبار و محدود کردن استان انبار است. نیروهای امنیتی عراق گزارش دادند که توانستند در مناطق تحت کنترل دولت اسلامی یا حکومت اسلامی نفوذ کنند و درگیری‌ها در کنار دانشگاه انبار در جنوب شهر رمادی ادامه دارد. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهام نشر اکاذیب به محمد جواد ظریف را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد. پیش از این دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با انتشار اطلاعیه‌ای ادعای وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در باره دسترسی به دانشمندان هسته‌ای در زمان دولت‌های نهم و دهم را کذب محض خوانده بود. روز دوشنبه محمد جواد ظریف به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که در دولت سابق ایران ماموران آژانس برای به گفته او حل ادعاها و بهانه ها با دانشمندان هسته‌ای ایران مصاحبه کردند. این سخنان را روز سه‌شنبه دفتر محمود احمدی نژاد تکذیب کرد. در گزارش سال 2007 میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد منتشر شده آمده است که ایران دسترسی کافی به افراد را به آژانس داده و به صورت منظم به پرسش‌های این نهاد بر مبنای برنامه کاری پاسخ داده است. برای پنجمین سال متوالی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در صدر فهرست 100 زن قدرتمند جهان در نشریه فوربس قرار گرفت. در این رتبه بندی سالانه رهبران جهان، مدیران کسب و کار و افراد مشهور هالیوود بررسی می شوند. همزمان با موج فزاینده پناهجویانی که از راه دریای مدیترانه عازم کشورهای جنوب اروپا می شوند و با افزایش شمار قربانیان در میان آنها، نماینده ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر در فراخوانی از جامعه جهانی خواست به وضعیت بد پناهجویان دریایی توجه جدی داشته باشند. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
روزی نیست که سواحل کشورهای جنوب اروپا پذیرای مهمانان ناخوانده‌ای نباشد که عمدتاً از کشورهای آفریقایی و کشورهای جنگ زده عربی هستند. پناهجویانی که در سودای یافتن زندگی امن اختیار خود را به دست قاچاقچیان انسان می دهند تا جانشان در میان امواج دریا در مخاطره باشد. این امر باعث شد تا روز سه‌شنبه زید رعد حسین، نماینده ارشد سازمان ملل در برابر شورای حقوق بشر در ژنو، هشدار دهد که اجرای بی تناسب قانون در مورد این پناهجویان و اعمال آن از طریق نظامی باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی است. وی خواستار آن شد که در اجرای قانون برای این پناهجویان معیارهای بین المللی حقوق بشر محترم شمرده شود. آقای رعد حسین شمار 20,000 پناهجویانی که اتحادیه اروپا برای مکانیابی در کشورهای عضو تعیین کرده را ناکافی خواند و خواستار رویکرد همدلانه تر نسبت به پناهجویان شد. نماینده ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر در ادامه افزود ضعیفترین و بیپناهترین انسانهای جهان را میتوان در میان این پناهجویان دید. پاسخی انسانی تر و با سخاوت بیشتر شایسته کشورهای عضو ملل متحد است. زید رعد حسین به مشکل پناهجویان دریایی در آسیای جنوب شرقی هم اشاره کرد که تنها در سال جاری میلادی دست کم 1500 نفر از آنها در تقلا برای یافتن سرزمینی امن جان خود را از دست دادند. در همین حال روز سه‌شنبه بنابر اعلام گارد ساحلی یونان نزدیک به 300 پناهجو از طریق دریا وارد این کشور شدند. بنابر گزارش رویترز این افراد که شماره چشمگیری از آنها زن و کودک و از شهروندان افغانستان و سوریه بودند سوار بر 6 قایق بادی از طریق خاک ترکیه خود را به یونان رساندند. دیمیتریس آوراموپولوس کمیسر پناهجویان اتحادیه اروپا در این باره میگوید یونان از جمله کشورهایی است که شدیداً تحت فشار قرار دارد و با مشکلات جدی روبروست. پیامدهای این وضعیت بسیار وخیم است. پزشکان بدون مرز اعلام کرده است شمار پناهجویانی که در چند ماهی نخست سال جاری میلادی به یونان آمده اند 170% نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد. حمله شبانه به هتلی در منطقه عمدتاً دیپلمات نشین کابل پس از ساعت‌ها نبرد و تیراندازی با مرگ 4 مهاجم پایان یافت. رادیو آزادی از قول عبدالله کریمی سخنگوی پلیس کابل نقد کرده که گمان می‌رود یک مهمانسرا هدف حمله قرار گرفته است. گروه طالبان که پیشتر اعلام کرده بود در فصل بهار به انجام موجی از حملات تازه روی می‌آورد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام‌های دولتی گفتند هیچ یک از شهروندان پایتخت افغانستان اهم از نظامی و غیر نظامی در محل کشته نشدند. نبردها در اطراف مهمانسرا که گفته می‌شود به خانواده ربانی تعلق داشته تا بامداد 6 خرداد به طول انجامید. بنابر گزارش‌های این هتل در سال 2009 نیز مورد حمله انتحاری قرار گرفت و بخش‌هایی از آن تخریب شد. در اینجا می‌رویم سراغ روزنامه‌های ایران در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده و میرعلی حسینی.
آقای رفیع‌زاده، با روزنامه خراسان شمالی آغاز می‌کنید که از بلبشوی افزایش خودسرانه کرایه‌ها در این استان خبر داده.
بله، این روزنامه گزارش داده که بعد از تک نرخی شدن قیمت بنزین، حالا در استان خراسان شمالی و به ویژه در شهر بجنورد کرایه های تاکسی وضعیت مشخصی نداره. اشاره کرده این روزنامه که همین چند هفته پیش 20% به قیمت کرایه تاکسی در بجنورد افزوده شده بود، اما با آزاد شدن قیمت بنزین بار دیگر قیمت ها افزایش پیدا کرده. حتی در یکی از خطوط مثال زده که روزنامه خراسان شمالی که 700 تومان بوده کرایه تاکسی تا پیش از نوروز سال جاری بعد از عید و بعد از این افزایش 20% به 1700 تومان رسیده بود و با آزادسازی قیمت بنزین کرایه تاکسی در اون خط به نوشته این روزنامه به 2000 تومان افزایش پیدا کرده که بیش از 1300 تومان به نوشته این روزنامه افزایش قیمت داشتیم.
روزنامه سرخاب تبریز گزارش داده که وعده دولت برای راه اندازی بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان هم محقق نشده. وعده های دولت در این خصوص چه بوده آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه سرخاب نوشته، دولت آقای روحانی و خود آقای روحانی به عنوان کسی که در انتخابات سال 92 حضور داشت وعده داده بود که در صورت پیروزی فرهنگستان زبان ترکی در آذربایجان ایران تأسیس خواهد کرد، اما روزنامه سرخاب گفتگوی منتشر کرده با آقای جعفر جمشیدی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد حوزه علوم سیاسی. ایشون گفته به دلیل اینکه فضا بعد از انتخابات درباره تشکیل فرهنگستان زبان ترکی امنیتی شد، دولت تلاش کرد که بنیاد فرهنگ و هنر رو جایگزین فرهنگستان زبان ترکی کنه و این رو راه اندازی کنه، اما ایشون گفته که حتی دولت آقای روحانی سرانجام نتونسته این بنیاد رو تأسیس کنه، بلکه یک دفتری به عنوان دفتر فرهنگ و هنر در استانداری آذربایجان تأسیس کرده.
روزنامه عصر مردم خبر داده که استان فارس دومین استان به لحاظ تعداد زندانی در میان استانهای ایرانه.
ولی این روزنامه از قول آقای علی القاسی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس نوشته که در حال حاضر استان فارس 16700 زندانی داره که به نوشته این روزنامه سبب شده که این استان در رتبه دوم بیشترین تعداد زندانی بعد از تهران قرار بگیره. رئیس دادگستری استان فارس تاکید کرده که بسیاری از زندانیان به دلیل تعدد جرائمی که در قوانین ایران هست زندانی شدند و خانواده‌های اینها خانواده‌های بسیار آسیب پذیری هستند که هیچ نهادی متولی حمایت از خانواده‌های زندانیان نیست.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره درباره سایه شوم اعتیاد بر سر جوانان این استان.
بله، در این گزارش روزنامه سیستان و بلوچستان به سراغ برخی از مقامات محلی رفته، از جمله دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری سیستان و بلوچستان که ایشون تاکید کرده در استان سیستان و بلوچستان به رغم اینکه یکی از مناطقی است که در اون ترانزیت مواد مخدر رواج داره، اما تحقیقاتی درباره میزان اعتیاد جوانان به مواد مخدر و همچنین آسیب شناسی در این زمینه صورت نگرفته، بنابراین راه‌های مقابله با افزایش اعتیاد به مواد مخدر در جوانان هم در استان سیستان و بلوچستان ناشناخته مانده. در این حال ایشون تاکید کرده که بیکاری به عنوان یکی از عوامل اصلی در این استان هست که موجب میشه که جوانان به سمت حمل و نقل مواد مخدر یا اعتیاد به مواد مخدر گرایش پیدا.
روزنامه گلستان از وضعیت مناطق آسیب دیده در سیل یک سال پیش استان گلستان گزارشی منتشر کرده.
بله، این روزنامه خبر داده که 8 خرداد سال 93 سیل گسترده‌ای در استان گلستان خسارات زیادی به بار آورده بود. حدود 180 میلیارد تومان بنابر برآورد استانداری خسارت وارد شده بود به منازل و همچنین مزارع، اما این روزنامه نوشته که دولت تنها پرداخت خسارت 80 میلیارد تومانی رو متعهد شده بود که با گذشت یک سال فقط 27% از این مبلغ به استان گلستان تخصیص پیدا کرده و بنابراین این خسارات همچنان بر سر جای خودش باقی است و برخی از منازل هم که آسیب دیده بود همچنان آسیب دیده باقی مونده.
روزنامه وارش در ساری از تأکید مدیر کل آموزش و پرورش مازندران بر ضرورت اجرای عدالت آموزشی در مدارس خبری منتشر کرده.
من این روزنامه از قول آقای علی قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران یکی از مصداق‌های بی‌عدالتی در آموزش و پرورش رو عدم فرستادن دانش آموزان لازم و تعلیم به مدارس عنوان کرده و گفته که در سال جاری آموزش و پرورش و نیروهای اون متعهد شدن که دانش آموزان لازم و تعلیم رو شناسایی کنن و اونها رو در مدارس ثبت نام کنن. نکات دیگری هم هست در اظهارات ایشون، از جمله اماکن آموزشی که به گفته ایشون باید جانمایی درست بشه و بازنگری بشه در تأسیس و راه اندازی مدارس.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Iran has limited domestic resources and it has a wonderful solar resource. So Iran has a lot of sun.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق العاده ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران قطعا میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون.
یک گفتگوی بلند با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
یک خانه، یک زمین.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
اما دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 برای نوشتن متن توافق نهایی از امروز چهارشنبه در وین اثر گرفته می شود. این دور مذاکرات نیست با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، و هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از طرف کشورهای 5+1 برگزار می شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. در همین حال سفیر فرانسه در واشنگتن گفته که احتمال زیادی می رود که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن 5 هفته دیگر یا حتی درست بعد از آن هم به نتیجه نرسد. سفیر آلمان هم گفته است که در صورت توافق نهایی در بهترین حالت تحریم ها پیش از پایان سال جاری میلادی آخر ماه دسامبر برداشته نخواهد شد. ایران و 5+1 توافق کردند که تا 30 ژوئن 10 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. با سپاس از توجهتان به این خبرها، 15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها همراه شما خواهیم بود.